کارشناس محبوب برنامه آفتاب شرقی استاد علوی تهرانی اینجا هستن. سلام علیکم استاد، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و عرض خسته نباشید به حضور همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوایج بینندگان عزیز.
سلامت باشید. جلسه قبل ما صحبت کردیم درباره شوخی و مزاح و شما روایاتی رو برای ما خوندین که پیشوایان دینی ماها رو نهی کرده بودن از اینکه اهل شوخی نباشید، مزاح نکنید، این شما رو سبکسر میکنه، شما رو آدمهای ساده و آدمهایی که اهل غفلت هستن جا میندازه در جامعه. اهل شوخی نباشید. دقایقی بعد شما روایت دیگری برای ما خوندید که اتفاقا پیامبر فرموده بودند که من خودم اهل شوخی هستم و از برخی افراد که سوال کردن که چرا غمگین کردی، شما همیشه اینجوری هستی، گفتن آره ما خیلی کم شوخی میکنیم. حضرت فرموده بودن اینجوری نباشید، من دوست ندارم که شما ها اینقدر اهله. بنابراین شما ما رو در یک چالشی فرو بردید که از سوی به ما سفارش کردن که اهل شوخی نباشید، از طرف دیگه گفتن خیلی خوب، اتفاقا باید اینطور باشید. بعد خودتون فرمودید که باید یک چارچوبی رو برای شوخی و مزاح انسان مد نظرش داشته باشه و ما این سوال برامون به وجود اومد که چارچوب شوخی کردن و مزاح بودن یا اهل مزاح بودن چیه که ما بتونیم در همون مسیر حرکت بکنیم. در خدمت شما هست.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید بحث در این بود که هم مذمت شده و هم که تمجید شده.
بله.
از معدود موضوعاتی است که دوگانه بهش نگاه شده. پس معلوم می‌کنه که اگر ممدوح هست باید یه چارچوب باشه و اگر مذموم هست خارج از اون چارچوب است. خب علاوه است که ما بدونیم اون چارچوب چیه. در رابطه با در واقع اون چارچوبی که ما از شرع مقدس کمک میگیریم و در واقع قرار میدیم برای مزاح، چند مورد رو ذکر میکنم. البته من چند مورد رو ذکر میکنم، نه اینکه این چند مورد الزام من هست. حالا شاید مثلا در جلسه بعدم، حالا مثلا بعضی از موارد رو الان که فکر میکنم شاید مثلا بوده باشه و من مثلا غفلت کردم ازش. ببینید، عرض کردم در جلسه گذشته مزاح از حیث انگیزه و هدف باید دارای هدف حق باشه که ما مصادیقش رو بیان کردیم. یکی از در واقع اهداف مزاح مثلا ادخال سرور در قلب مؤمن باشه. یکی از اهدافش اینه که انسان اون بحث علمی رو در یک جنبه طنز و شوخی برای تسریع و سرعت بخشیدن در فهم ایجاد نشاط بکنیم که مثلا فرض کنیم مفاهمه بالا بره. پس هدف باید هدف حقی باشه. اگر هدف در واقع طنز این باشد به این که تملقی در کار باشه، دنیا طلبی باشه، اشکال داره. این یک.
بله.
از حیث محتوا نباید خلاف شرع عرف عقل باشه. یعنی اینجور نباشه که من به عیوب دیگران بخندم، من به نقص دیگران بخندم. دو،
به خصوص اون چیزهایی که در اختیار خودش نیست.
بله بله.
مثلا طرف در سرشتش و در ذاتش، در صورتش، در سیمای او یک نقصی داره، حالا مثلا این رو مستمسکی قرار بدیم برای این که بخوام.
حالا گاهی وقت اصلا نقصم نیست، مثلا یک بحث خلقتیه، مثلا کوتاه هستن. بعد مثلا شما این رو به عنوان فسکات دستمایه طنزتون قرار بدین، این در واقع چون محتوا خلاف شرع میشه، خلاف عقل باشه یا خلاف عرف باشه. سومین جهتی که باید راحت بشه این است که آقا قالب و شکل طنز هم از نظر در واقع ارائه باید رعایت بشه. مثلا نره تو یک لهجه خاص که مثلا مردم تو خود تداعی ذهنشون اون لهجه مثلا باز بشه که در واقع چیز بکنه. بعدم با غالبا دیدم کسانی که این کار رو انجام میدن میگن مثلا این قومیت چقدر مثلا ظرفیتشون بالاست. این خلاف شرعه. حالا اونا ظرفیتشون بالاست لطف میکنن، بدون این خلاف شرعه. توجه میفرمایید؟
یعنی ولو اینکه کسی چارچوب هم ناراحت نشه،
بله ولی خلاف شرعه. این چارچوب نداره. توجه میفرمایید؟
مجاب بخشید شنیدنش چطور؟
در شنیدن عین غیبت میمونه. در شنیدن عین غیبت میمونه که غیبت کننده و غیبت شنونده هر دو در واقع در اون جزا با هم شریک.
چون مثلا الان هستن افرادی که میگن ما با لهجه های مختلف میخواییم با قومیت های مختلف شوخی کنیم،
و ولو اینکه عرض حضورتون که اون قومیت محترم در واقع ناراحت داشتن، خلاف چارچوب دیگه، خلاف از حیث شکل و بیان
هم نکته مهمی ها، چون این فراگیرم هست.
بله، از حیث شکل و بیان هم باید حواسون جمع باشه. چهارم چیزی که از نظر در واقع چارچوب بر رعایت بشه اینه که آشوخی و طنز گناه نباشه. وجود نازنین حضرت رسول اکرم فرمودن عفو از ذلول اعمال بعد از صلات ادخال و سرور فی قلب المؤمن. برترین عمل بعد از نماز واجه این است که انسان ادخال و سرور در قلب مؤمن بکنه، منتها به ما لا اسم فی، به اون چیزی که درش گناه نباشه. دیگر از اموری که باید رعایت بشه، پنجمی اینه که اون شوخی و طنز مشتمل و واقع مزمن گفتار باطل نباشه. قال رسول الله انی امزح، من شوخی میکنم، ولی ولا اقول الا حقا، اما جز حق چیز دیگه نمیگم، یعنی من گفتار باطل ندارم. گفتار باطل چیه؟ گفتار باطل از نظر دانشمندان علم اخلاق به اون مقوله میگن که نقل گناه نباشه. اگه نقل گناه بود میشه گناه میشه گفتار در باطل. نقل رفتار ناشایست با دیگران نباشه، یعنی معرکه گرفته داره تعریف میکنه آقا چجوری سر فلانی کلا گذاشتیم، چجوری سر در واقع کلا فلانی برداشتیم. کلا گذاشتن با کلا برداشتن فرق میکنه. کلای طرف رو بر میداری یعنی یه چیزش میگیری، کلا سر طرف میذاری یعنی یه چیز بنجاری قش میدی، اینا با هم فرق میکنه.
درست.
بعد اینو تعریف میکنه که اصلا اومد و ما این کار کرد رو قش قش دیگران هم میخوانیم، میشه گفتار باطل. یکی از مصادیق گفتار باطل اینه که از بزرگ عیوب دیگران نقل میکنه. یکی دیگه از در واقع در مصادیق گفتار باطل اینه که اسرار دیگران رو نقل میکنه. بنده با شما رفیق بودم، شما مثلا بنده رو امین دانستی و بعد من مثلا سری رو به من گفتی، حالا ما با هم بالاخره به نوعی با هم زدیم و اینجا انشالله که اتفاقا به اهل ایمان نیفته، بعد داستانی که مثلا من اینو بگم و نگم و مثلا یه حرفا مطرح میشه که اینا خلاف شرع. از باب وصف العیش نصف العیش گناه رو نقل کردن که بخندیم، وصف العیش و نصف العیش. حضرت رسول اکرم در باب گفتار باطل بیان میکنن، پس محتوای طنز گفتار باطل نباید باشه، یعنی نقل گناه نباید باشه. نقل این که من چه در واقع کلاهی سر مردم گذاشتم نباید باشه. حضرت رسول اکرم در مقوله گفتار باطل که در ادبیات دینی ما بهش میگن حوز فل باطل، حضرت فرمودن اعظم الناس خطایا، گناه کارترین مردم در روز قیامت یوم القیامه اکثرهم حوزن فل باطل، در واقع بیشتر در باطل فرو رفتگان هستند، کسانی که در باطل گفتار باطل دارند. ببینید ما به ما دستور میدن از حیث کلام صحبت کردن که اولا به سمت گرایش داشته باشید، به سکوت. سکوت مقدمه عبادت و بندگی خداست که تو بحث ما مطرح خواهد شد، انشاءالله از این بحث خارج بشیم خواهیم گفت. بعد میگن آقا اگرم خواستی حرف بزنی تو پنج رقم گزاره‌های کلامی داری که بگی. یک گزاره کلامی انسان، حالا ما با درصد تعیین می‌کنیم که افراد بدانن، 100% در واقع ضرر نیش زدن به مردمه. یک دسته از کلام انسان 20% نیشه، 80% حرف نوش. پنج سومین نوع کلام اینه که نیش و نوش 50-50 است. و چهارمین نوع کلام اینه که آقا 80% نیش 20% نوش هستش. و پنجمین نوع کلام این است که 100% مفیده، نوشه. ما از بین این 5 تا 4 تاشو حق نداریم بگیم.
یعنی شما هیچ حق نیش زدن
نداریم ولی 1%. ببینید گاهی اوقات این اتفاق تو خانواده ها میفته، خیلی ساده هم از کنارش رد میشن. مادر شوهر با عروس نشسته داره صحبت میکنه، ما بخواستیم برای پسرون فلانی رو بگیریم.
ای بابا،
خب ببین یه دو تا بچه دارین زندگی، خب این حرف مثلا چی رو مثلا الان بخواد تمام بکنه؟ بعد مثلا وقتی به اون خانم میگی خوبی شده منشه، حالا اون خانم هم یعنی اون عروس خانم هم به همسرش میگی که خب تو باید یه موضعی میگرفتی. یک کلام گفته شد، این داماد بیچاره بین چرخ دنده قرار گرفت که حرمت مادر نگه بداره یا دلشکستگی عروس خانم مثلا فسق رعایت بکنه. یک کلامی که هیچ منفعتی توش نبود. وقتی از اون خانم محترمم سوال بکنی، گفتم من گذشته رو بخواستم. یا خب گذشته ای که 20% توش نیش وجود داره، خب چه اصراریه، چه الزامیه به گفتنش، چه الزامیه؟ یه خود آدم اگه بخوان حرف بزنن فکر بکنن، خب که روایاتی که از ساعت مقدس پیغمبر و اهل بیت صادر میشه که اینا برای که شد شد، نشد نشد که نیست.
یا در این موضع ایشون سکوت پیشه میکرد خیلی بهتر بود، هیچی
نمیشه. یا اگر بخوادم حرف بزنه و به چه ملاکی میگم، یا مؤمن کسیست که قبل از بیان فکر میکنه و منافق کسیست که بعد از بیان فکر میکنه. اوه وقت آدم نباید منافق باشه، منافق بودن خوبه، ولی وقتی آدم مثلا راجع به منافق صحبت میکنه فکر میکنه مثلا مسئول رجبی اینا رو دارن میگن، بابا کسی به اون کاری نداره. مثلا اونا که حذفند، که وقتی در راجع به منافق دارن صحبت میکنن، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافق، منافق اون میگه همون جوری که با کافر داری با منافق رفتار کن. خب دیگه منافق اون میگه آقا وقتی حرف میزنه بعدش راجبش فکر میکنه چی گفته، آقا حواسمون جمع بکنیم.
یعنی تو مخاطب همه آیات قرآن هستی.
بله، خب حواسمون جمع بکنیم. در آیات شریفه سوره مبارکه مدثر آیه 40 تا 46 راجب بحث گفتار باطل، فی جنات یتساءلون، اهل بهشت در جور گفتگو میکنن، سوال میکنن، عن المجرمین، از حال گناهکاران، ما سرککم فی سقر، سوال میکنن که آه چی شد شما نتیجه کارتون شد سقر، جهنم؟ قالو، چند تا مطلب. یک، لم نکن من المصلین، ما نمازگزار نبودیم. قابل توجه اون دسته از عزیزانی که به غلط بیان مبارکشون این است که حق الله رو خدا میگذرد ولی حق الناس را خدا نمیگذرد، خدا از هیچ حقی نمیگذرد، نه از حق الله میگذرد و نه از حق الناس. ممکن از حق الناس به نوعی اولویت پیدا بکنه، ولی هرگز به این معنا نیست که آقا نماز خوندن و دروغ بگو. اصلا این حرفا نیست. لم نکن من المصلین، ما نماز گذار نبودیم. حق الله
اولی هم
اینه. ولم نکن نطعم المسلمین،
ما به مساکین،
بله
مسکین فکر میکنم،
مسکین، ببخشید مسکین، ولم نکن و تعیم المسکین، ما تعام نمیدادیم به، یعنی سفره‌دار نبودیم برای کسانی که نیازمند بودن، و کنا خودمونم اینجوری نبودیم، نخوض و مع الخائضین، مجالست داشتیم با کسانی که گفتار باطل داشتن، یعنی همنشین ما از ما به نبود، کسی بود که در واقع اهل گفتار باطل بود، ما هم با او فرو رفتیم در باطل، و قنان و کذب و یوم الدین، و ما کسانی بودیم که روز قیامت رو انکار بکردیم. خب انکار روز قیامت، بابا این آخونده ساختن، یک، انکار روز قیامت، نه کی رفته دیده، دو، انکار روز قیامت، بیان تناسخ، اینایی که تناسخ رو مطرح میکنن دارن قیامت رو دارن انکار میکنن، میخوان منطقه رنگ و لعاب علمی بهش بدن، ندارن. بنابراین عرض به حضورتون که محتوای طنز نباید گفتار باطل باشه.
درست.
مصادیق گفتار باطل رو هم بیان کردیم. یک چیز دیگه که خیلی مهمه و شاید خیلی اتفاق میفته در جامعه ما، طنز نباید مبتنی بر ترسوندن دیگران باشه. خیلی عجیبه، این حدیث رو گوش کن.
خیلی بخشی رو ببینیم یه بخشی رو ببینیم و برگردیم تا ببینیم که طنز چطور میتونه مبتنی بر ترساندن مردم باشه. وقتتون بخیر باشه سروران گرامی، بیننده های خوب آفتاب شرقی. با استاد علوی تهرانی درباره چارچوب مزاح داریم صحبت میکنیم، اینکه مزاح چه ویژگی هایی باید داشته باشه و اون چارچوبی که دین مشخص کرده و در اون چارچوب میتوانیم مزاح بکنیم چیست، که استاد نکاتی رو بیان فرمودن. درباره یک حدیث الان میخوایم با هم صحبت کنیم. بسم الله بفرمایید.
که مزاح نباید مبتنی بر ترساندن دیگران باشه. ابوالحسن و کان عقبی بدریا. ابوالحسن از شرکت کنندگان در پیمان عقبه بود و از جنگنده های جنگ بدر بود. میگد بیگه کنا جلوس مع رسول الله، ما با پیغمبر همراه بودیم. فقام رجلون، یه مردی از جلسه بلند شد و نسیان علیه، یادش رفت که کفش و خودش ببره. فاخذهما رجل فوزعهما تحته. اینم دیدی یادش حتی قال برمیگرده دیگه، کفش طرف واسه اون زیباش جسوش. فرجع الرجل فقال نعلی نعلی، برگشت گفت کفشم کفشم. فقال القوم ما رأیناهما، ما ندیدیم اون طایفه که بودمون، ما ندیدیم. فقال هو زح. فقال رسول الله فکیف برؤات المؤمن. بعد کفش در بود داد و همه خندیدن. حسد نگاه کردن خشمالود، فرمودن و کیفه به روعت مومن، ترسوندن مومن چه معنی داره؟ شروع کفشیدی بابا رو قایم کردی، بعد بهش دادی
که بخندی،
که بخندی، بعد ترسیده. این کار زیاد میشه تو جامعه ها. بعد
بله بله.
فقال یا رسول الله انما صنعت لائبا، من باب شوخی کار کردم. حسد فرمود فکیفه به روعت مومن، خنده با ترسوندن مؤمن سنخیت نداره. مرتن او سلاسن، دو بار فرمود یا سه بار فرمود. دیدید آدر مثلا فرض کنید اجتماع، طرف میره پشت مثلا اجتماع تایم خصوصیه، نه میره پشت دیوار بمیسته میترسونش، اما میخنده. کیفه به روعت المؤمن، موبایلش هم قایم میکنه، چون در به در دنبالش میگرده. کیفه به روعت المؤمن، نباید موضوع چقدر دقیقه.
حالا ممکن اون طرف ناراحت نشه.
حالا ناراحت شدن یعنی رو کیفه به روعت المؤمن، اگه ناراحت میشد که بدتر بود که.
این تو مجوزی برای این کار نداری؟
نه، چون ناراحت نمیشه یه حرفه.
پناه بر خوده چه
خواهد، ولی شما این نکتر رو باید دقت بکنید. درسته بعد که متوجه میشه شوخیه میگه خب مثلا، ولی خب اون ترس اول رو چیزی باجور نمیشه، اون ترس اولی که کرده. حالا یه موقع کفش و ماشینته، بالاخره ماشینم توی شرایط کذا دیگه پرایدش چند میلیونه ماشین های توجه من چه از اون خیلی مهمه. خیلی
من خیلی دقیقه. این کار رو کردم.
خیلی دقیقه. استغفار.
آقای خلیلی ببخشید، آقای خلیلی هم همکار ما اینجا بارها تفلک زنگ زده که آقای سلجو کجایی؟ گفتم مگه برنامه امروزه؟ این تفلک حالا مثلا استدیو و همه چی اینجا، ما فقط از بابایی که مثلا شوخی کرده باشیم. آخ 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 خدایا ببخش، استغفر الله ربی بعد. و این قضیه تو زندگیایمون متداوله.
زیاده، خیلی زیاده. و عرض میکنم ممکنه خب اون طرف هم آخستک و آخ من شوخی کردم، حسن خب فکیفه به راعت المومن، اون ترس اولیه یعنی که اون نفهمی تو شوخی کردی که اون ترسو کرد تو اون چیزی با جبران بود.
پناه بر خدا.
بله. بعد میفرمایم به این که آقا این محتوا نباید بتزن.
استاد اصخایی میکنم این حق و ناس هم
بله حق و ناس، حق و ناس چون بر میگنه مستقیم به مردم.
خب حالا چطور باید جبران کنیم این قضیه رو؟
حالا طلب مغفرت یک بخششه، بعد اون عزیز رو در مباحث مستحبی شریک کردن در یه بخششه، و بعد تعهد کردن که دیگه آدم کارو نکنه دیگه. بعد
خب خیلی خوب.
خب تموم شو وقت؟
نه فرصت داریم.
بعد متضمن بر حرف ناروا نباشه. معمر ابن خلاد میگه سألت و ابل حسن، من از وجود نازنین امام کاذب سؤال کردم، فقلت جئت فداک، عرض کردم که فدای شما شدم. ادبیات صحبت کردن با امام اینه، جئت فداک، فدای شما بشم. ما با امام زمان با جئت فداک شروع نمی کنیم. آقا بده یه راست، شما فقط حاجات ما رو بده. ولی یه دفعه جئت فداک، اصلا میدونی این به خاطر بیمعرفتیه، نه به خاطر عشق و رفاقت و اینا که بازیگری بعضی هست، ولی بیمعرفتیه. ما مقام امام رو درک نکردیم. جئت فداک، فدای شما بشم. الرجل یکون و معلقا فیجری بینهم کلامون یمزهو و ازعکون. یه کسی بین جمعیتی میشینه، معرکه میگیره، مجلس رو دست میگیره، شیرینه، کلامی میگه، میخندونه و مردم هم میخندن. حالا بحثه مالم یکن، امام فرمودن که اشکالی نداره اگه اینجوری نباشه. رابی میگه فزنن تو من تصور کردم که مراد امام اندهو انل فحش، مراد دیگه مادامی که بعد زبانی توش نباشه اشکالی نداره. امام یک حرکتی رو داشتن، بر اساس اون حرکت من درکم این بود. ثم قال، بعد حضرت فرمودن ان رسول الله وجود نازنین ختمی متا کان یعتیه العربی، یه عربی اومد بیابان نشین یا اومد خدمتشون، فیهدی له الهدیه، یه هدیه تقدیم پیغمبر کرد. ثم یقول مکانه، از وضو اعتنا سمن هدیتنا، به پیغمبر گفت آقا جای این هدیه پول شما بدین. فیز حک رسول الله، پیغمبر خندش اون گرفت. و کان ازا اختمه، این حرف همه هر وقت پیغمبر غمگین می شدن یقول می فرمودن ما فعل العربی، کشک اون عرب می اومد و لیتهو اتانا، یه هدیه می آورد و ما دوباره مثلا ببینید وقتی شوخی چارچوب دار باشه پیغمبر سراغشو میگیره. توجه میکنم چرز بکنم. وجود ناظرین حضرت باقر همین چارچوب رو در این شکل رسما بیان میکنن. ان الله عز و جل یحب المداعب، پیغمبر دوست داره شخص شوخی کننده رو فی الجماعه، در اجتماعات، منتها بلا رفسن، بدون حرف زشت. پس این چارچوب که تا اینجا من گفتم چارچوب برای خنداندن بود، من بخشیشو گفتم. حالا باز یه تفحصی میکنم در جلسه بعد، اگر موارد بیشتری بود اضافه میکنم. بنابراین خنداندن ممدوح این است که مشتمل بر بدزبانی، ترساندن دیگران. عرض به حضورتون که مواردی که تا حالا گفتیم هدف چه باشد، محتوا چه باشد، اینا رو که بیان کردیم، این با رعایت بشه. حالا خود خندیدن چارچوب داره؟ بینندگان عزیز نگن آقا توی شرایط تو یه خندرم به ما مثلا روانه میدونی. آقا جان من میدانم وضعیت خراب از نظر اقتصادی، دل عده‌ای گرفته، این رو هم میدان. اینا انکارش مکابره است. مکابره یعنی مخالفت با حکم. میبینی که این مطالب هست،
ضمن اینکه شما اصلا مراجعه دارید دیگه، چون در مسجد هستید، مردم اونجا مراجعه میکنن.
حداقل متن جامعه که من عمق فاجعه رو شاید از خیلی ها بهتر بدونم. خیلی ها بهتر میدونم، اگر همه نگم که خب قطعا همه بهتر میدونم، ولی خیلی ها بهتر میدونم و با این فاجعه من سر و کار دارم. من قبول دارم این مشکل هست و نمیشه هم کسی، ولی راه حلش این نیست. راه حلش دو مشکل رو حل کنیم، نه که مردم بخندونیم. بعد اساسا ما داریم نظر اسلام رو میدیم. ما راجع رفتی به، حالا درسته که بحث ما شاید از شرط زمانی در جای خوبی واقع نشده، ولی خب این یه بحث دیگه.
خیلی وقت هم از اینو شروع کردیم.
من میدونم که در شرایط خوبی اقتصادی نیم، مردم گله اقتصادی دارن، به حق هم هست، ولی خب مطالبه حق رو نمیشه فقط گفت به حق، مطالبه حق رو باید داد. یعنی اینکه ما صرفا اقرار بکنیم بله این مطالبه به حق مردمه مشکل رو حل نمیکنه، باید یک کاری کرد. بدون کار الزاما خنوندن مردم نیست و اولین گرفتاری وجود داره.
یه نکته دیگه هم میتونیم بگیم و اون اینکه باز این مستمسکی نیست در اختیار که بگیم حالا چون شرایط خوب نیست، مردم در سختی و در فشار و رنج هستن، یه بخشی از اونها ما به هر قیمتی بخندیم یا از چارچوب اسلام عدول کنیم.
اینم نمیشه دیگه. بله که نمیشه از چارچوب عدول کرد. ببین ما داریم یه بحث نظام تربیتی داریم بیان میکنیم. درسته که خوردیم به شرایط بدی، اینو قبول داریم، هیچ کس هم نمیتونه در واقع چیز بکنه، ولی مطالبه حق مردم رو باید داد، نه اینکه مردم رو خندون. حالا خود خندیدن تو دین چارچوب داره، نگاه دین به خندیدن. قال الصادق علیه السلام: من ضحک فی وجه اخیه المؤمن تواضعا لله ادخله الجنه. کسی که در چهره برادر دینیش لبخند بزنه و هدفش فروتنی در برابر حق باشد، خداوند او رو وارد بهش میکنه. پس اینقدر اهمیت داره. البته بینندگان عزیز بدانن لبخند زدن با پوزخند زدن زمین تا آسمون فرق داره. مردم هم تفاوتش کاملا درک میکنن. لبخند باشه، منشه مهربانی باشه. حضرت امام کاظم چه روایت از این کان یحیی بن زکریا یبکی ولا یضحک. سیره جناب یحیی زکریا، یحیی بن زکریا پیغمبر این بود که وقت گریه میکرد و اصلا نمیخندید. و کان عیسی بن مریم یضحک و یبکی. ولی سیره جناب عیسی بن مریم که خیش و قومی هم داشتن با هم از نظر مادر، این بود که هم خنده دو روش زندگیش بود، هم گریه بود. حالا امام دارن اون دوتا رو در واقع ارزیابی میکنن، این دوتا روش، گریه فقط، خنده و گریه. و کان الذی یصنع عیسی علیه السلام افضل من الذی کان یصنع یحیی. اون کاری که عیسی میکرد از نظر من برتر است از اون کاری که جناب یحیی میکرد. برای خندیدن اصالتا اشکالی نداره، ولی خندیدن هم چارچوب داره. یک، بدون دلیل نباشد. قال علی علیه السلام: کفا بالمرء جهلا ان یضحك من غیر عجب. در جهالت و نادانی انسان کفایت میکند خنده بدون دلیل. این یک. من خندیدن بر سر جنازه نباید باشه، یعنی در جاهای حساس عبرتگیر نباید خنده باشه. منزه که علا جنازتن، کسی که در تشییع جنازه بخنده. اهانه الله یوم القیامه علا رؤوس الاشهاد. خداوند در مقابل دیدگان دیگران در روز قیامت او رو تحقیر میکند. ولا یستجاب دعاؤه، دعاش مستجاب نمیشه. اگر دعا کردی برادر دعا مستجاب نشد، نگو عجب خداییه. یه خود بررسی کن، شاید عجب بنده ایه. توی قبرستانی در یه تشییع داشتم میخندیدم، حواسم نبوده. توجه میفهم چه از میکنم.
خب این فارغ از اینکه اون صاحب عزا ممکنه ناراحت بشه،
بله بله،
فی به اون نداره.
خب بالاخره آدم نیزاد بله.
خدا این منظره و این تصویر رو در مقابل بله تو قرار داده که
آدم عبرت بگیره و خنده رو مثلا. خب تو از خود این تشییع عبرت نمیگیری دیگه، وای به حال دیگه بقیه موارد. خب این خنده باید به صورت تبسم باشه. خیر الزهر التبسم. قال علی علیه السلام: بهتری خنده تبسم. حضرت امیر علیه السلام هم بوده: کان الزهر کن نبی التبسم. خنده پیغمبر از این تبسم. بنابراین زهر مؤمن هم باید از باب تأثیر به پیغمبر همین تبسم باشد. زهر کل مؤمن تبسم. قال صادق علیه السلام. خب حالا تبسم چیه؟ یک، دندانه ها در این نحوه از خندیدن نمایان نمی شد. لا توب دن واضحتن، دندانه های خود رو با خنده نشان نده. یک، خنده باید بدون صدا باشه. قال علی علیه السلام فی صفت المؤمن: این زهک فلا یعلو صوته سمعه. وقتی میخندد صدا از گوش فراتر نمیره، نه اینکه سر کوچه هم میفهمن چه خبره. وقتی میخنده دندان نمایان نمیشه، نه اینکه زبان کوچیک معلوم بشه. اینا همه مراقبت داره. حالا اگر این رعایت نشه میشه قهقهه. قهقهه نباید در خنده باشه. قال الصادق علیه السلام القهقهة من الشیطان. قهقهه زدن عمل شیطانه. حالا اگر کسی مثلا فرض کنید اتفاق افتاد براش این کار، ازا قهقهت خندید به نحوه، در واقع همون نحوه خاص، فقل حین تفرق، وقتی خارج شد، اللهم لا تمقتنی، خدای بر من خشم نگیر، اینو بلافاصله بعدش بگیر. اینا دستورها، ریز مؤلفه هاییست که آدم رو میسازه. عطسه میکنی؟ الحمدلله. دیگری عطسه کرد؟ در واقع یرحمک الله. اینا چیزیست که آدم باید بگه، رعایت بکنه. پیامبر کلامش همراه با تبسم بود. ابو الدرداء میگه به اینکه کان رسول الله اذا حدث بحدیث تبسم فی حدیث، وقتی بیان مبارک شروع تو همراه با گشاد رویی بود. اون چیزی که پیغمبر گشاد رویی بود ده خندیدن. آقا پیغمبر ما میخوایم، پیغمبر ما نمیخندی. پیغمبر ما گشاد ابوسن قمتری را نبودن، وحی رو هم که ابلاغ میکردن. حالا اونجاش که آیات در واقع مثلا عذاب است که نه، ولی جاهای دیگه وقتی دارن بیان میکنن، ازا حدث به حدیث سخنی را بیان میفرمودن، تبسم فی حدیث همراه با لبخند. بعد میفرماید به این که من تبسم فی وجه اخی کانت له حسنه، کسی که در چهره برادر دینش لبخند داشته باشه براش حسنه مینویسن. این از وجود ناظرین امام صادق علیه السلام. حضرت رضا علیه السلام فرمود من تبسم فی وجه اخی المؤمن کتب الله له حسنه، کسی که با لبخند در چهره برادر دینش نگاه بکند، عرض به حضورتون که خدا برش حسنه می نویسه. و من کتب الله له حسنه لم یعذبه، و اگر خدا برای کسی حسنه بنویسه عذابش نمی کنه. چرا اینقدر لبخند مهمه؟ چون شیطان مسئولیتش این است که لیحزن، حزن ایجاد بکنه در جامعه اسلامی. میگه تو با اون لبخند زدن اون حزنه رو چیکار کن؟ برطرفش کن. او وقت این میشه حسنه. حسنه از اون مقوله ایست که از اون حسنات ایست که و من کتب الله له حسنه لم یعذب، خدا او رو عذاب نمی کنه. ببین آقا، این حدیث داره اشاره به این فرمایش امام صادق علیه السلام میکنه. خیلی راحت میشه رفت بهش. من دارم میگم، من اینکه مردم فکر کنم کار سخت میکنم، من کار سخت نمیکنم، من کار رو چارچوب میارم. کار رو چارچوب بیاد آسان انجام میشه. توجه میفرمایید؟
بله.
بنده اگر 100 بارم نگاه بکنم میخو وقتی میخوام با چکش بزنم، یا این ورش بزنم یا اون ورش بزنم، ولی نجار چون ملکش شده و رو چارچوب کار بکنه، با منم که صحبت میکنه چکش رو روی میخ میزنه، براش آسونه چون چارچوب کار پیدا کرده. منم باید چارچوب کار پیدا بکنم. ببین من دارم این حرف رو بزنم از ساعت محدث امام صادق علیه السلام بگم. من قبل الله منه حسنتا واحده لم يعذبه ابدا، اگه خدا یه حسنه را من قبول کنه حتیش گاه عذاب نمی کنه و دخل الجنه و وارد بهش میکنه. یعنی من بلد نیستم توی عمر 70 سال 80 سال یه حسنه مقبوله داشته باشم؟ واقعا بلد نیستم کدگه به دردی چی نمیخورم؟ بعد امام رضا میفرمه بگه آقا یکی از حسنات مقبوله این است که با لبخند با برادر دینیت مواجه بشی. با لبخند با برادر دینیت مواجه بشی یعنی که وقتی اومده تو اداره کارتو میخواد نگو فردا بیا. اگه بایدم فردا بیاد یه جوری بگو که در واقع دلگیری ایجاد نشه. اگه او کسی عقب افتاده او افتاده رو بده واسه لبخند طرف ما، حتما که بخوای لبخند ایجاد بکنی یک راهش رو مثلا معوقات شوش بدی. توجه بفهم چه ارز بکنم. او وقت این از اون حسنات ایز قرار مثلا حقوق دارن که واجب اون که بالا حقش بدی.
درست.
ولی اینکه تو بگی برو فردا بیا یه جوری بگو که دیگه طرف نگیره، این میشه یک حسنه مقبوله. حسنه مقبوله باشه خدا میفرسته بهشت. اینو اهل بیت میگن من 70 سال نمیتونم یه کار مقبول برای خدا انجام بدم. یه واقعا دیگه خیلی باید بگم آدم در واقع فشلی هستم. تمام شد؟
بله، فرصتمون تمام شد. دست شما درد نکنه.
بر صورت خندیدن هم چارچوب داره. هم خنداندن هم خندیدن. حالا دیگه اگه مثلا شاید یک متفرقاتی مونده باشه در باب این شادی که داره جلسه بچه ها بسن.
خیلی متشکرم استاد، دست شما درد نکنه. البته هفته آینده ایام شهادت صدیقه است و حتما بحث آفتاب شرقی هم منعطف بر همین موضوع و مناسبت خواهد بود. از استاد تشکر میکنم، از همه شما التماس دعا دارم تا فرصتی دیگر همتون رو به خدای مهربان میسپاریم. یا الله، خدا نگهدار.